بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما دوستان عزیز و گرامی و صلوات بر محمد و آل محمد. امروز پنجشنبه 19 فروردین سال 1400 هست که ما جلسه هفتم تدریس آزمونی درس جزا رو شروع می‌کنیم. وایس و فیلم 25. خب ما در جلسه قبل که در سال 99 در واقع برگزار شده بود، چون ما الان اولین جلسه 1400 مون هست، دو تا ماده از قلم افتاد. یعنی ما بین استراحت ها تا ماده 365 رو درس داده بودیم، بعدش ما نمیه 368 شروع کردیم اشتباها و دو ماده از قلم افتاد که من اولین دو ماده رو درس میدم، بعد میریم سراغ مباحث در واقع دیات، بخش دیات رو میخواییم درس بدیم. خب ماده 366 و 367 قانون مجازات داره جایی رو میگه که دو تا مجنیون علیه داریم، دو تا جانی. پس چی شد؟ دو تا ما مجنیون علیه داریم، دو تا جانی. میدونیم که این دو نفر جفتشون جانی هن. یعنی الف و ب جانی هن. حالا عدد مثال میزنم، آقای یک و دو جانی هن. مثلا آقای سه و چار مجنیون علیه. متأ نمیدونیم کدوم جانی کدوم جنایت، یعنی نمیدونیم آقای یک مثلا قاتل نفر سه یا قاتل نفر چهاره، آقای دو هم همینطور نمیدونیم که قاتل نفر سه یا نفر چهاره. حالا اینجا تکلیف چیه؟ آیا ما میتونیم این دو تا رو قصاص کنیم یا نمیتونیم؟ میدونیم جفت، دقت کنید، میدانیم که جفتشون چیه؟ قاتلن، حالا یا جانین. در اینجا میدونیم اگه مثلا علم اجمالی باشه، یعنی مثلا سه نفرن، میگیم یه نفرشون فقط قاتله، نمیدونیم کدوم، یک و دو و سه، نمیدونیم یک قاتله دو یا سه، ولی میدونیم فقط یکیشون قاتله. اینجا میره ماده 477 و لوس و اینا که ما قبلا احکامشو گفتیم، ولی جایی هست که مثلا هر دوتاشون میدونیم قاتلن، نمیدونیم قاتل کدوم مقتولن. در اینجا چی میشه تکلیف؟ آیا میشه قصاص کردن؟ قانون تو قتل و جنایات مادون نفس یه تفکیک قائل شد، گفته در قتل اگر هر دوتا ولی دمها، یعنی اولیای دم هر دوتا مقتول، حق قصاص داشتن و خواهان قصاص هم بودن، هم حق قصاص هم خواهان قصاص، در اینجا میشه جفتشون رو قصاص کرد، چون دیگه فرقی نداره که حالا یک یا سه رو کشته یا چهار رو، دیگه فرقی نداره که وقتی جفتشون، یعنی هم اولی ادم سه که مقتوله هم چار میگن قصاص، دیگه قصاص چی میشه؟ انجام میشه دیگه، چون میگیم تو چه سه رو کشته باشی چه چار رو کشته باشه، هر جفتشون میگن قصاص، خب قصاصت میکنی. تو این مورد فقط اگر یکی از مثلا مجنیون علیه ها زن باشه، خب گفتیم زن باید فاضل دیه بده دیگه، مثلا دوتا مجنیون علیه مردن، داریم دوتا مجنیون علیه مردن، ببخشید دوتا عذر میخوام، دوتا جانی مردن، دوتا قاتل مردن، مقتول ها یکیش مرد یکیش زن، در اینجا زنه باید نصف دیه رو بده و بین دوتا قاتل نصف نصف پخش میشه، یعنی باید فاضل دیه رو بده و فاضل دیه هم چون مشخص نیست که کدوم قاتلن چی میشه؟ تقسیم میشه، نصف قاتل اول نصف قاتل دوم. منتها اگه یکی از اولی ادم حق قصاص نداشته باشه یا گذشت کنن، مثلا همه یک لحظه ببخشید گیر کرد دوستان، صدای من رو داره؟ من روشن کنم یه لحظه. دوستان صدای من رو دارید؟ اگر هر در واقع یکی از این دو نفر، دوتا اولیای دم دوتا مقتول، یکیشون حق قصاص نداره یا گذشت میکنه میگه آقا ما قصاص نمیخوایم، به طب اون یکی اولیای دم هم حق قصاص ندارن، چون گفتیم زمانی میشه که هر دوتا اولیای دم قصاص بخوان. اگه هر دوتا قصاص خواستن میتونیم در واقع قصاص کنیم. اما توی جنایت بر عضو چی حالا؟ تو جنایت بر عضو اون وقت اینجا تکلیف چی هست؟ تو جنایت بر عضو همین شرطی که گفتیم هست، یعنی دوتا مجنیون علی باید قصاص بخوان و حق قصاص هم داشته باشن. یه شرط اضافه هم هست، اون شرط اضافه چیه؟ این که بله جنایت ها کاملا مثل هم باشه، کاملا مثل هم، یعنی مثلا جفتش قطع کامل دست راست باشه به فرض، درست؟ یا جفتش قطع کامل پای چپ باشه. اگه یکیش پای راسته یکیش پای چپ، اینجا قصاص، حتی اگه هر جفتشون هم بخوان چیه؟ ساقطه. اگه یکیش قطع انگشت دسته یکیش قطع کامل دست، بازم قصاص ساقطه. چرا؟ چون ما نمیدونیم انگشت کدومو قطع کنیم، دست کدومو نمیدونیم، پای چپ کدومو قطع کنیم، پای راست کدومو. اگر پس تو جنت بر عضو علاوه بر این که هر جفتش باید کاملا، ببخشید، هر دوتا مجنون علیه باید خواهان قصاص باشن و حق قصاص هم داشته باشن، علاوه بر اون یه شرط دیگه هم لازمه. اون شرط چیه؟ این که جفت جنایات کاملا شبیه هم باشه. پس تو قتل شد هر جفتشون حق قصاص داشته باشن، خواهان قصاص باشن، این برای قتل. توی جنایات بر عضو هم این شد که هر جفتشون حق قصاص داشته باشن و خواهان قصاص هم باشن و جنایت ها کاملا شبیه هم باشه. و گفتیم دیگه اگه اینجا فاضله دیه از جانب زن، مثلا یکی از مجنون علیه زن باشه و بخواد فاضله دیه رو پرداخت کنه، باید تقسیم بشه بین دوتا جانی. بله، خب این هم از این مواد. حالا میریم سراغ بخش دیات که از ماده 498 تا 728، البته بخش زیادیش مقادیر دیاته که خیلی چیز مهمی نیست، اما ما میگیم که شما دوستان اصلا نمیخواد بخونید دیات. حالا مثلا تو ویکاد من یه کم سوال میاد، ولی من پس آسونی، ما خودمون تو 2-3 ساعت درسش میدیم، یعنی همین امروز تمومش بکنیم انشالله توی 2-3 قسمت. مباحثش هم بیشتر حفظی هم، یعنی مباحث امروز یه مقدار راحت ترن و خیلی شاید نکته خیلی خاصی استثنا
دیگه، یعنی جای دیگه بود که میگفتن که باید موقت توافقش رو بده و قصاص کنه، یعنی در حقیقت 366 یه استثناست.
استثنا به چیه؟
استثنا
نه دیگه، ما به تفاوت و... آره دیگه، وقتی دو تا ببین، اون داره فاضل دیگه رو میده، اون باید نصف دیگه رو میداد، زن قصاص میکرد، اینجا هم نصف دیگه رو داد و قصاص کرد دیگه، فرقی نکرد. مثلا اون فاضله چون ما نمیدونیم باید به کی برسه، بین جفتشون چیکار میکنیم؟ تقسیم میکنیم. بله، خب دیات گفتم زیاد خیلی نکاتی ندارن، معمولا راحتن، یعنی آنچنان چیز خاصی خیلی ندارن که بخوایم مثلا توضیحات زیادی بدیم، که از خیلی از موادش هم ما تا الان توضیح دادیم، یعنی خیلی از مواد مهمش رو ما چیکار کردیم؟ توضیحاتش رو قبلا مواد مرتبط بودن، از ماده 448 تا ماده 728، ولی علی ظاهر زیاده، یعنی حدود 300 ماده است، ولی خوندنش خیلی راحته و برخی از مباحث مهمش ما قبلا توضیح دادیم. فصل دیات هم خیلی پیچیده نخونید، همون نکات مهمش رو بخونید کافی است، تو 3-400 میشه همش خون. خب ماده 448 چیز خاصی نداره، میگه دیه و 448 دیه مقدر و عرش رو تعریف کرد. ما قبلا گفتیم آقا دیه دو نوعه، یه دیه هست که مقدره، یعنی مشخص کرده که آقا مثلا انگشت دست 1/10 دیه کامل. الان دیه کامل امسال سال 1400 480 میلیونه، خب واسه 1/10 میشه 48 میلیون. قانون مشخص کرده که آقا یه انگشت 1/10 دیه کامل، مثلا یه گوش نصف دیه کامل، قانون مشخص کرده. یه جاهایی گفته عرش، عرش هم با نظر کارشناس تعیین میشه، یعنی دادگاه تعیین میکنه، منتها بر اساس نظر کارشناس، دادگاه میزان دقیقش رو تعیین میکنه. این همین نکته رو فقط گفته. بله بله، ولی خب معمولا این کار نمیکنه راجع به عرش دیگه، ولی میتونه بله رد کنه. خب ماده 449 هم گفته که احکام عرش مثل دیه است مگر جایی که استثناء شده باشه. پس هر سوالی به ما دادن اگر جز این موارد یکی دو مورد استثناء نبود، ما عرش رو طبق احکام دیه جواب خواهیم داد. خب ماده 450 هم که چیزی نداره، فقط گفته تو شبه عمدی و خطای محض و عمدی که قصاص نیست دیه پرداخت میشه، چیز خاصی نیست. ماده 451 رو قبلا توضیح دادیم که گفتیم در قتل عمدی قاتل از دیه و، یعنی اگه مقتول مورث باشه، قاتل وارث باشه، در قتل عمدی نه از دیه ارث میبره نه از سایر اموال، در قتل غیر عمدی فقط از دیه ارث نمیبره، از سایر اموال ارث میبره. ماده 452 میگه که دیه احکام آثار مسئولیت مدنی یا ضمان را داره و ذمه مرتکب جز با پرداخت دیه مصالحه و تهاتر بری نمیشه و ابرا. خب ببینید، ماده 14 قانون مجازات میگفت دیه مجازاته، اما ماده 452 داره میگه دیه احکام مسئولیت مدنی رو داره. زمان یعنی مثلا من شیشه رو میشکونم ضامنم، منظورش اینه. من زدم ما شیشه یکی و حالا چه عمدی چه غیر عمدی، بله جبران خسارت باید کنم. این نشون میده که دیه یه ماهیت دوگانه داره، برخی از احکام شبیه مجازات هم، برخی از احکام شبیه مجازات نیستن. اینه که به خاطر همینه که ما بعضی وقتا عاقله رو مسئول میدونیم، یعنی کسی غیر از مرتکب رو، در حالی که تو مجازات ما هیچ کس غیر از مرتکب رو نمیتونیم مجازات کنیم، ولی تو دیه اینطوریه. همه مجازات ها با فوت ساقط میشه. اگه من به حبس محکوم شدم، فوت شدم، دیگه ساقطه. حتی جزای نقدی، حتی اگه من به جزای نقدی محکوم شدم ولی فوت شدم، جزای نقدی ساقطه، نمیان از ماترک من بگیرن. ولی دیه با فوت ساقط نمیشه، چون دیه احکام آثار احکام مدنی هم داره، مسئولیت مدنی و زمان رو داره. به همین خاطره که دیه با فوت، پس دیه رو با جزای نقدی قاطی نکن. تو جزای نقدی هدف ما این نیست که پول به ما، اون پول رو بابت مجازات طرف میگیریم، آره، که بریزیم مثلا به بیت المال. ولی تو دیه ما میگیریم که بدیم به مجنیون علی، بله دیگه. جزای نقدی و دیه فرقش همینه، دیه تو جنایاته و حق مجنیون علیه، حق دولت. ولی تو جزای نقدی نه، یه سری مجازات ها برای اینکه ما طرف رو مجازات کنیم میگیم پول بده، پول میده و میره تو حساب دولت. حق به زهدیده نیست جزای نقدی. اگه تو توهین مثلا ما جزای نقدی حکم میدیم، جزای نقدی رو به بزهدیده نمیدیم، جزای نقدی میره تو حساب دولت، ولی دیه رو میدیم به بزهدیده. خب به تبع باید یا دیه رو پرداخت کنه یا صلح کنه یا طرف بری کنه بگه نمیخوام، یا تهاتر مثلا، یا دینی داره میگه این دین بابت دیت. ورثه مقتول بجز بستگان مادری نسبت به سهم و ارث از دیه مقتول نیز ارث میاد. تبصره ماده 452. خب دیه به کی میرسه؟ به همون ورثه، یعنی هر کس که از سایر اموال ارث برده از دیه هم به همون میزان به نسبت سهم الارث هم مساوی. دقت کنید، به جز بستگان مادری، بستگان مادری ارث نمیبرن. نه مادر ارث میده، بله بستگان مادری، ولی ارث نمیبرن. این بستگان مادری یه ذره تو واردش نشی بهتره، حالا بعدم بتونیم، فعلا آزمونی نیست. همون شما بستگان مادری یاد بگیری راحت تره. خب پس چی شد؟ به کی میرسه دیه وقتی طرف فوت شده؟ اگه زنده باشه که به خود شخص میرسه، اگه طرف فوت شده باشه که به ورثش میرسه. ماده 452 میگه که هرگاه دو یا چند نفر به نحو اشتراک مرتکب جنایت موجب دیه گردن، شرکا یا عاقله آنها به طور مساوی مکلف به پرداخت دیه است. خب ببینید دوستان، ما خب یه جاهایی داریم که چند عامل باعث مثلا قتل یا جنایت شدن. در اینجا اصل بر اینه که باید به تساوی دیار، اگر به جفتشون مستند باشه، اگر به جفتشون مستند باشه است که ما میگیم چند تا عامل. اگه به جفتشون مستند نباشه که اصلا میگیم یه نفر بوده، مثلا یه نفر بوده دو نفرن، ولی به یکیشون اصلا مستند نیست، اونجا که ما اصلا میگیم همون یه نفر خودش دیار بده. اما جایی که به جفتشون مستنده، ما کاری به تأثیر رفتار و درصد تقصیر و اینجور چیزا نداریم، ما حکم تساوی میدیم. فقط دو مورد استثناء داره که من قبلا هم گفتم، این دو مورد هم اشتباها اینطوری شده، یعنی حکمتی پشتش نبوده. قانونگذار تو لایحه اول نوشته بود بر اساس درصد تأثیر همه مواد دو، شورای نگهبان ایراد گرفت گفت نه آقا شما چیز کن، بیا بگو تساوی. ولی این دو ماده از قلم افتاد دیگه، حالا تو این رفت و آمده این دو ماده از قلم افتاد، بقیه اصلاح شد. این دو ماده اصلاح نشد. حالا شما طبق همین دو ماده اگه تو آزمون اومد جواب بدید دیگه، این دو ماده گفته بر اساس درصد تأثیر، بر اساس درصد تأثیر. یکی ماده 526 یعنی اجتماع سبب و مباشر، یعنی جایی که یه سبب هست یه مباشر، یا سه تا سبب دو تا مباشر بفرض. جایی که همه مباشرن نه، اگه سه تا مباشر بودن نه، اگر مثلا سه عاملن هر سه تاش سببن اون هم نه، مساوی اونجاها. جایی که برخیا سببن برخیا مباشر، جفتشون هستن، چهار نفرن، سه تاشون سبب یه مباشر یا سه تا مباشر یه سبب، در این مورد بر اساس تأثیر رفتار حکم میدیم. مورد بعدی ماده 527 در واقع برای برخورد بیواسطه دو نفر با هم، یعنی دو نفر دارن راه میرن بی واسطه، نه با اتومبیل یا با حیوان و اینا، مثلا سوار حیوانم به هم بخورن یا سوار اتومبیلم هم، نه همینجوری دارن راه میرن به هم میخورن. اینجا هم بر اساس تاثیر رفتار ما حکم به زمان میدیم، ولی جاهای دیگه به طور مساوی حکم به زمان میدیم. یادتون باشه قاعده بر تساوی. ضمن اینکه مهم نیست که هر دو عاملم انسانی باشن، مثلا ممکنه یه نفر در اثر رفتار من و نیشه یه مار از دنیا بره، بازم من نصف دیه رو میدم، چون به هر دو عامل مستند هست. یعنی اون نمیتونه بگه خب اون ماره من نمیتونم دیه بگیرم، نه من دو عامل باعث قطع شدن، یکیش منم، من نصف دیه رو پرداخت میکنم. پس حتی اگه عامل انسانی و غیر انسانی هم باشه، باز هم مسئولیت شرکا چی میشه؟ کم میشه. یادتون باشه ما تو فصل شرکت گفتیم تنها جایی که شرکت در جرم باعث کم شدن مسئولیت میشه جرایم مستوجب دیه هستن، تو بقیه جرایم کم نمیشد. آقا کلاهبرداری 1 تا 7 ساله، چه من تنهایی کلاهبرداری کنم مجازاتم 1 تا 7 سال حبسه، با 100 نفرم شریکشم کلاهبرداری کنم مجازاتم 1 تا 7 سال حبسه. ولی تو دیه فرق داشت، مثلا اگه من یه نفری یکی رو به قتل برسونم غیر عمدی به فرض، دیه‌ام 480 میلیون باید پرداخت کنم، ولی 3 نفر باشیم نفری 160 میلیون تومان پرداخت میکنم. خب ماده 454 میگه ادله اثبات دیه علاوه بر قسامه همان ادله اثبات دیون و زمان مالی است. ادله اثبات دیون و زمان مالی چیه؟ یکی اقراره، یکی علم قاضیه، اینا که یک، یا 2 شاهد مرده، یا 1 شاهد مرد و 2 شاهد زنه، یا اینکه 1 شاهد مرد و قسمه، یا 2 شاهد زن و قسم. اینا ادله اثبات دیون هستن. تو دیون هم همینه، شما اگه آیین دادرسی مدنی هم خونده باشید همینه، میگه تو دین یا باید قاضی به علم برسه یا اقرار کنه، اینکه هیچی. تو شهادت هم 2 تا شاهد مرد، 1 شاهد مرد 2 تا زن، یا 1 شاهد مرد قسم، یا 2 شاهد زن و یه قسم مدعی. ماده 455 تا 458 هم که قبلا توضیح دادیم تو فصل قسامه. اما ماده 459 و 460 و 461. ماده 450، حالا دیگه دوستان خودشون قانون جلوشون هست دیگه، شاید من دیگه به خصوص فصل دیات رو خیلی لازم نباشه قانونا رو دیگه همشو بخونیم. ماده 459 جایی رو داره میگه که من ضربه ای زدم تو صورت شما، بفرض شما مدعی هستی که آقا این ضربه رو زد من کر شدم، یه گوشم کره. خب اگه ثابت بشه که معلومه، یا ثابت نشه مثلا پزشک قانونی بگه نه خیر ایشون دروغ داره میگه گوشش کر نه، خب اینجا که تکلیف گوش، یه وقت هست میگه آقا کارشناسی نیست، یا کارشناس میگه که آقا من نمیتونم تشخیص بدم، واقعا نظر قطعی نمیتونم اعلام کنم که در اثر این ضربه واقعا ایشون یه گوشش کر شده یا نشده، هرچند که امروز بعیده و سخته، ولی حالا ممکنه به هر حال اتفاق بیفته قانونگذار مشخص کرد. میگه در اینجا شمای مجنون علیه بیا قسامه اقامه کن. ببین جایی که مدعی هستی در اصل ضربه محرزه ها، محرزه که من یه موج زدم تو صورت شما، اما شما ادعا داری من کر شدم در اثر این ضربه، این کریه مشخص نیست، این کر شدنه محرزه، خود ضربه محرزه که من موج رو زدم، ولی این که در اثر این موج شما یه گوشت کر شده یا نه مشخص نیست. قانونگذار میگه در اینجا شمای مجنون علیه اقامه قسامه کن، و اگه اقامه قسامه کردی حرفت ثابت میشه. ماده 460 داره جایی رو میگه، داره جایی رو میگه که من مشت زدم به شما، ثابتم شده که شما کر شدی، ثابت شده که در اثر مشت من شما گوشت، یه گوشت مثلا کر شدی. حالا من میگم که روز دادگاه میگم آقا درسته ایشون کر شد، ولی الان دیگه کر نیست، منفعتش برگشته، الان دیگه میشنوه، بله درسته من ضربه زدم 2 ماه پیش کر شد، ولی تا 10 روز پیش کر بود، الان دیگه میشنوه. ایشون میگه نه من هنوزم نمیشنوم. حالا اینجام اگر کارشناس نتونست تشخیص بده هیچ دلیل اثباتی نبوده، ببین اینا داره جایی میگه که هیچ دلیل اثباتی نیست، دلیل اثباتی بود که چی؟ طبق همون حکم میده. اینجا میگه قول مجنون علیه دیگه با سوگند مقدمه، نیازی به قسامه نیست. پس اگه من مژده زدم تو صورت شما، شما گفتی من کر شدم، در این کر شدن اختلاف بود، اینجا شما مجنون علی قسامه اقامه میکنید. اما اگر ثابت شد که شما کر شدی، در این که شنوایید برگشته یا نه اختلاف شد، شما دیگه فقط اینجا سوگند میخوری، دیگه قسامه اقامه نمی کنی. مبناش هم استصحاب دیگه، میگه آقا طبق استصحاب شما داری موافق اصل صحبت میکنی، اصل اینه که منفعت شما بر نگشته، اصل اینه. البته ماده 459 خلاف استصحاب بود، دقت کنید، ماده 459 دقیقا برعکس بود، یعنی ماده 459 شما مدعی بودی اصل اینه که منفعتت از بین نرفته، ولی با این وجود گفت شما قسامه اقامه کنی، من میپذیرم. اینجا طبق استصحاب به خاطر همین گفته سوگند فقط بخور، نمیخواد قسامه اقامه، ولی در جفتش مجنون علیه که سوگند میخوره یا قسامه اقامه میکنه. خب ماده 461 حالا چی میگه؟ میگه هرگاه مجنون علیه در ایامی که کارشناس مورد وثوق برای بازگشت منفعت زائل شده تعیین نموده است فوت کنند و مرتکب مدعی بازگشت منفعت قبل از وفات بوده و اولیای دم میت منکر آن باشند، در صورتی که مرتکب نتواند ادعای خود را ثابت کند، قول اولیای دم با سوگند مقدم است و نوبت به اجرای قسامه نمیرسد و چنانچه تنها برخی از اولیا سوگند بخورند، دیه نسبت به سهم آنها ثابت میشود. اینم دقیقاً مثل ماده 460 میگه اگه خود مجنون علیه مرد، اون بعد اختلاف شد که برگشته بود یا نبود، بازم این دفعه به جای مجنون علیه اولیاش قسم میخورن همین، یعنی فرقی نداره. تقریبا ماده 460 و 461، حالا من یه لحظه نظراتو باز کنم صدامو خوب هست یا نه، فرق ماده 460 با 460 یک زیاد نیست، مثل همه، ولی ماده 459 با 460 یه مقداری فرق داشتن، تو یکیش گفته قسامه، تو یکیش گفته سوگند. اما میرسیم به مسئول پرداخت دیه. خب مسئول پرداخت دیه که خب معلومه تو اکثر قریب به اتفاق موارد خود مرتکب، من زدم یکی رو کشتم، باید چیکار کنم؟ دیهشو پرداخت کنم. این دیگه کاملا محرز هست، این دیگه چیزی نیست که نیازی به کاری داشته باشه. اما یه سری جاها عاقله پرداخت میکنه. اولا عاقله فقط تو خطا محضه، پس تو جنایت عمدی و شبه عمدی مطلقا خود مرتکب دیه رو میده، به هیچ عنوان عاقله مسئول پرداخت دیه نیستش. حتی یه استثناء کوچیک داره، حالا اونو میگی. پس توی عمدی و شبه عمدی کی پرداخت میکنه؟ مرتکب. اما خطای محض، بازم تو خطای محض این نیست که همه جا عاقله پرداخت کنه، درسته معمولا به طور مطلق میگن، چون تو اکثر موارد خطای محض عاقله پرداخت میکنه، درسته به طور مطلق میگن، ولی همیشگی نیست، یه جاهایی هم عاقله پرداخت نمیکنه، خود مرتکب پرداخت میکنه. عاقله برای اینکه مسئول باشه چیه؟ اول ماده 467، اولا که گفته جنایت باید موزهه یا بالاتر باشه، یعنی کمتر از موزهه بود عاقله مسئول نیست. موزهه 5% دیه است، موزهه، حالا یادتون باشه تو ماده 700 گفته دیهش 5%، هم کلمه موزهه رو بلد باشید هم درصدشو. پس اگر میزان دیه کمتر از 5% بود، مثلا یه بند انگوش کمتر از 5% 3.3% یه بند انگوش مثلا 3.3، در اینجا مطلقا خود مرتکب پرداخت میکنه، مطلقا، گفته هرچند که مرتکب نابالغ یا مجنون هم باشه هیچ فرقی نداره، به هر چیزی باشه کمتر از موزه، خود موزه رو عاقله میده، دقت کنید، خود موزه یعنی 5% که میده عاقل. و اگه چند جنایت بود، دوباره مثل همون زن که گفتیم چجور نصف میشه، چند جنایت بود هر کدوم جداگانه، یعنی اگر یه نفری مثلا یه مجنونی، چون مجنون گفتیم جنایتش یه خطای محض مطلقا، اگر یک مجنونی 3 جنایت وارد کرد، یه جنایت دیش 2% بود، یه دونه 4% بود، یه دونه 8% بود، خب یا حالا 2 و 4 اصلا 2 تا جنایت اول اینو بگیم، یه دونه 2%، یه دونه 4%، جمعش میشه 6%، ولی اینجا بازم باید از اموال مرتکب پرداخت شه، چون جدا جدا حساب میکنیم، میگیم 2% زیر 5%، 4% هم زیر 5%، پس در اینجا هر جفتش رو خود مجنون، از اموال خود مجنون وصول میشه. اه اما تو همین مثال اگه یه 2% بود، یه 4% مثلا، یه 8%، 8% رو عاقله میده، ولی اون 2% و 4% رو که میده خود مرتکب. بله، این هم از ماده 400. پس اولین شرطش چی شد؟ موزه یا بیشتر باشه، 5% باشه یا بیشتر. اما دومین شرطش، حالا اگه 5% یا بیشتر بود، بازم یه شرط دیگه هم داره. زیر 5% بود که مطلقا خودش میده دیگه، اصلا کاری باش نده، میذاریمش کنار. 5% یا بیشتر بود میگه که اگر جنایت با بیانه، بیانه یعنی شهادت شهود یا قسامه، این منظورش جایی که شاکی اقامه یا قسامه کرده، یا علم قاضی ثابت بشه، دیه بر عهده عاقل است. قسامه یعنی شاکی اقامه قسامه کنه، علم قاضی یا بیانه که میشه همون شهادت. اما اگر با اقرار مرتکب ثابت بشه یا نکولش از سوگند و قسامه، یه جاهایی بود تو قسامه گفتیم شاکی میتونه به متهم رد کنه، بله، یه وقتی هست تو جنایت خطای محض شاکی میاد قسم میخوره، اینو دقت کنید، گفتیم حق اول با کیه تو قسامه؟ شاکیه که تعیین میکنه خودم میخوام قسم بخورم یا متهم قسم بخوره، برخلاف امور حقوقی که گفتیم خوانده است که تصمیم میگیره، اینجا شاکی تصمیم میگیره. اگر شاکی خودش اقامه قسامه کرد و دیه جنایت خطای محض ثابت شد، عاقل پرداخت میکنه. اما شاکی به متهم گفت تو بیا اقامه قسامه کن، من نمیخوام قسامه رو اقامه کنم، متهم گفت نمیخوام، منم نمیخوام قسامه، خب اینجا گفتیم به دیه محکوم میشه دیگه متهم. یا تو از گفتیم اگر قسامه به متهم رد بشه و متهم اقامه قسامه نکنه، به دیه محکوم میشه. اینجا دیگه خود متهم میره دیه رو میده. پس قسامه رو دقت کنید، قانون طراح میتونه تلفیق کنه با این ماده قسامه رو، درست؟ یعنی میتونه یه مثال خطای محض بده، یه گزینه‌شو مثلا بگه دیه ثابت میشود به عهده عاقله، یه گزینه بگه دیه ثابت میشود بر عهده مرتکب. اینو دقت کنید، اینو میتونه چیکار کنه؟ تلفیق کنه. پس اگر شاکی اقامه قسامه کرده بود که پرداخت میکنه؟
عاقله.
اگر شاکی رد کرده بود و متهم نکول کرده بود از قسامه یا سوگند، کی؟ خود مرتکب. همینطور با اقرار. چرا؟ چون اقرار علیه خود شخص معتبره. من وقتی میرم اقرار میکنم به جنایت خطای محض، نمیشه به خاطر اقرار من عاقله رو مسئول کرد. توجه هستید؟ نمیشه به خاطر اقرار من عاقله رو مسئول کرد. ولی تو اقرار تبصره ماده 463 میگه که اگر اقرار من کردم که آقا من جنایت خطای محض کردم، عاقله اومد گفت بله درست میگه، ایشون جنایت خطای محض کرده، اینجا دیگه خود عاقله، چون خود عاقله هم اقرار کرد، تایید کرد حرف من رو، یعنی به نوعی اقرار کرد که بله من باید دیه رو بدم. به خاطر همینه که تو اقرار استثناء زده، تو اقرار گفته که اگر عاقله اومد اظهارات مرتکب رو تصدیق کرد، اینجا. ولی تو آزمونای حقوقی در واقع شما با فرض این که عاقله مسئول جواب بدید، یعنی تو خطای محض و فرض رو بریم میذاریم که کی مسئوله؟
عاقله.
مگه اینکه مثلا گفته باشه کمتر از موزه هست، یا مثلا گفته باشه که دلیل اثباتیش اقراره. اگرم گفت اقراره میگیم
خود مرتکب.
مگه اینکه مثلا بگه که عاقله تصدیق کرده. بله، یعنی تو اقرار اصل اینه که مرتکب، و همینطور تو خطای محض اصل شما تو سوالات بر عاقله بذارید، بر زمان عاقله بذارید. میگه حالا یه وقتی هم هست که با شهادت و علم قاضی و قسامه ثابت میشه، یعنی جایی که عاقله مسئول منظورشه، اگه با غیر اینا ثابت شه که خود مرتکب مسئوله دیگه، کاری باش نداره. حالا عاقله میاد میگه که آقا این جنایت خطایی نبوده، شبه عمد بوده. مرتکب میگه نه بابا به خدا خطایی بود، یعنی اختلاف دارم، هم این میخواد بندازه کوله اون میخواد بندازه کوله این. اینجا میگه قول عاقله مقدمه با سوگند، یعنی به عاقله میگیم آقا تو که میگی خطایی نبوده، بسم الله بیا یه سوگند بخور، ما حرف تو رو ملاک. کلا اینو دقت کنید، یعنی به طور کلی قاعده رو بلد باشید راحتی. عاقله چون زمانش استثنائی، قانونگذار همه جا حکم نفعش میده، متوجه هستید؟ یعنی تو اختلافات و تو اینجور چیزا میگه عاقله حرف تو رو من قبول دارم، چون استثنائه این که ضامن باشی تو، این که به خاطر جنایت من عاقلم ضامن باشه چیه؟
استثناست.
هی قانون هی میخواد محدودش کنه، هی دیگه یه جایی که واقعا آره، یه جایی که دیگه واقعا هیچ شک و شبهه‌ای نیست به عاقله بگه بیا تو. آره، اینه که معمولا توی این اختلافات حکم میده به نفع عاقله. خب اگرم سوگن نخوره و اون طرف سوگن بخوره که به طب عاقله مکلف به پردا، یعنی اگه جانی بگه عاقله ما میگیم عاقله تو بیا سوگند بخور، اگه سوگند نخورد بازم باید جانی سوگند بخوره، صرف نکولش کافی نیست. اگر عاقله سوگند نخورد که جنایت مثلا شبه عمده یا خطایی نیست، صرف نکولش کافی نیست، بازم به مرتکب میگن تو هم باید سوگند بخوری. سوگند خورد میگیم عاقله تو پرداخت کن، نخورد بازم خود مرتکب. این تبصره که چیز واضحه. ببینید به طور کلی ما کاری با مسائل عقلی نداریم. تبصره ماده 464 میگه در صورتی که برخی از افراد عاقله سوگند یاد نمایند از پرداخت دیه معاف میشن و سهم آنها به وسیله مرتکب. مثلا میگه آقا 5 تا عاقلن، هر کدوم باید 20% پرداخت کنه. دو تاشون میان سوگند میخورن که آقا جنایت خطایی بود. سه تاشون نمیخورن، مرتکب سوگند میخوره که جنایت خطایی نبود. درسته که اینجا از نظر عقلی یا جنایت خطایی بوده یا نبوده، ولی ما توی ادله اثباتی کار به این مسائل عقلی نداریم. میگیم آقا برای شما دو نفر عاقله‌ای که سوگند خوردی دلیل دادیم که نباید دیه رو بدید، پس 40% خود مرتکب میده. شما سه تا که سوگند نخوردید و به جای شما مرتکب سوگند خورد که این خطاییه، دلیل داریم که شما باید دیه رو بدید. شما میان هر کدوم 20% دیه رو پرداخت کنید. پس یه وقت اگه سوال اومد درگیر مسائل عقلی نشید که مثلا عقلا که نمیشه یه جنایت هم شبه عمدی باشه هم خطای مسما، بگیم 40% مثلا احکام شبه عمدی برش بار کنیم 60% خطای مس. چرا میتونیم این کارو بکنیم؟ حتی همین تو همون اقرار هم گفت دیگه، گفت اگه بعضیاش اقرار کنن بعضیا اقرار نکنن همین حکم رو داره. دنبال در واقع دلیل نباش. یا مثلا یه نفر مثلا میره در دادگاه یه مرد میگه من با فلان زن زنا کردم، 4 بار اقرار میکنه. خب ما اینجا مرد رو میتونیم، زنه رو میتونیم مجازات کنیم؟ نه. درسته عقلا یا داره این راست میگه یا دروغ. اگه مثلا دروغ میگه که هیچ کدومو نباید مجازات کنیم، اگه راست میگه که جفتشونو، ولی میگیم نه خیر ما برای مجازات ایشون دلیل داریم، خودش اومده 4 بار اقرار کرده، ولی برای مجازات اون خانم دلیل نداریم، چون نه اقرار کرده نه شهادت کسی داده نه چیزی. تبصره ماده 464. ماده 465 هم که واضحه، گفته اگه شخصی به خودش جنایت وارد کنه عاقله دیه رو نباید بده. خب بدیهیه، چون دیه یعنی شما به شخص دیگری جنایت وارد کنه. زمان اتلاف مالی هم عاقله مسئول نیست، عاقله فقط توی
زمان جانیه،
بله تو دیه مسئوله. اگه مثلا یه مجنونی شیشه یکی رو شیکوند، اتومبیل یکی رو آتیش زد، اینا دیگه عاقل مسئول نیست. خب ماده 467 هم که گفتیم. اما حالا عاقل کیه؟ عاقل کیا رو ما بهشون میگیم عاقل. میگه عاقل عبارت است از ماده 468، عاقل عبارت است از پدر، پسر، پس پدر شخص و پسر شخص و بستگان ذکور نسبی پدر و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث. همه کسانی که در زمان فوت میتوانند ارث ببرند به صورت مساوی مکلف به پرداخت دین. خب این یعنی چی؟ اولا که زن جزء عاقله نیست، یعنی هیچ زنی ما ازش پول نمیگی، به مادر شخص نمیگیم پول بده، به خاله شخص، به خواهر شخص ما نمیگیم پول بده. پس از زن ما دیه نمیگیم. عاقله همیشه مرده، مرد همیشه عاقل است. این یه نکته. حالا کدوم دسته از مرد عاقلن؟ طرف پدر من عاقله، پسرش یعنی پسر جانی و پدرش، و همینطور بستگان دوباره ذکور، یعنی مردهایی که پدری و مادری یا پدری هن. یعنی بستگان مادری جز عاقله نیستن، بستگان مادری اصلا جز عاقله نیستن، زنها هم جز عاقله نیستن، منتها به ترتیب طبقات ارث. یعنی چی؟ یعنی الان جانی اینجا بایست، آقا من الان زدم به طور خطای محض یکی رو کشتم، خطای محض، الان هم اینجا وایستادم مثلا میخواد قاضی حکم بده، میبینه که اگه من همین علصائه فوت بشم کیا ارث میبرن؟ موقع حکم دادن میگه اگر قفوری الان فوت بشه کی الان ارث ازش میبره؟ جانی اگه الان فوت شد کی ارث میبره؟ همون اشخاص میشن عاقله. البته گفتم یه بستگان ذکور نسبی پدر و مادری و پدری و ذکور نسبی ها، سببی نه، مثلا پدر زن شخص نه، چون سببیه، بستگان سبب نسبی. میبینه که الان اگه فوت شه جانی، اگه الان فوت بشه کیا ارث میرن؟ همونه، منتها این دفعه به طور مساوی، نه به نسبت سهم الارث دقت کنید. اگر کسی مرد خواستیم دیه بگیر دیه شو بدیم، اینجا اونایی که دیه رو میگیرن به نسبت سهم الارث میگیرن، کسانی که دیه رو میگیرن به نسبت سهم الارث میگیرن. اما عاقله که میخواد دیه رو پرداخت کنه به طور مساوی کار به سهم الارثشون نداریم. ممکنه سهم الارث یکی 1/2 باشه، سهم الارث یکی 1/8 باشه، ولی جفتشون مساوی دیه رو میدن، میگیم هر کدوم 50% دیه رو پرداخت کنید. پس به این هم دقت کنید. و میدونید دیگه طبقات ارث هم اگه کسی از طبقه اول باشه به طبقه دوم ارث نمیرسه دیگه، مثل ارثی گفتم دیگه. یعنی فرض میکنیم جانی الان بمیره، کی ارث میبره؟ همونها رو میگه. حالا فرض کنیم طرف این شرایط هم داشت، یعنی جزء وراث بود و بستگان ذکور نسبی پدر و مادری یا پدری بود، اما آیا مطلقا مسئول؟ بازم میگه نه، میگه عاقله در صورتی مسئوله که اولا نسبشون مشروع باشه. مثلا کسی که مثلا از زنا متولد شده پدر طبیعیش جزء عاقله نیست، چون ازش هم ارث نمیبره دیگه. یعنی از اون بابم میشد فهمید دیگه، چون ارث نمیبره پس جزء عاقله نیست. عاقل باشه طرف، پس افراد مجنون مسئول نیستن. اگه یکی از وراث من مجنون بود اون دیگه مسئول نیست. بالغ باشه، نابالغ هم مسئول نیست، حتی اگه بستگان ذکور نسبی و فلان هم باشه. در موعد پرداخت اقساط دیه تمکن مالی داشته باشه. پس ببینید برخلاف جاهای دیگه که ما تقسیط میکنیم دیه رو، یعنی ما مثلا الان من خودم مرتکب جنایت شبه عمدی شدم، خودم باید پرداخت کنم دیگه. اگه بگم آقا ندارم یا یک جا نمیتونم پرداخت کنم مثلا 480 میلیون، قسمندیش میکنم، میگه آقا شما مثلا ماهی 2 میلیون به فرض پرداخت کن. تو خطای محض اینطوری نیست برای عاقله ها، جایی که عاقله میخواد پرداخت کنه ما قسمندی نداریم، تقسیط نداریم، چون اگه تمکن داره که همین الان ازش میگیریم، تمکن نداشته باشه ازش نمیگیریم، نمیگیم تو بیا قسطی پرداخت کن. حالا اومدیم و تمکن نداشت، تکلیف دیه چی میشه؟ چون گفتیم از عاقله نمیگیریم، قسمندیش هم نمیکنیم دیگه. 470 اینو میگه، ماده 470 میگه که اگر شخصی عاقله نداشته باشه اصلا، یا عاقله داشته باشه ولی عاقله تمکن مالی نداره، اینجا به مرتکب میگیم خودت بیا دیه رو بده. اینجا به مرتکب میگیم دیه رو بده، ولی اینجا بازم راجع به مرتکبم قسمندی اینا نداریم، میگه مرتکبم تمکن نداشت از بیت المال. میگه دقت کنید تو خطای محض فقط عاقله مسئوله ها، اصلا مرتکب هیچ مسئولیتی نداره. یعنی من اگه خطای محض کردم و این شرایط بود که گفتیم که مثلا از موزه یا بیشتر بود و یا مثلا دلیل اثباتی جرم علم قاضی بود به فرض، اینا بود و من سه تا عاقله داشتم، فقط همون سه تا یه سوم دیگه رو میدن. یعنی نمیگن من و سه تا عاقلا میشیم چهار تا هر کدوم یه چهارم، نه. تو جنایت خطای محض جالبه، مرتکب هیچ مسئولیتی نداره. اونجاهایی که میگیم عاقل مسئوله، فکر نکنید خود مرتکبم یکی از مسئولینها، نه خیر، مرتکب هیچ مسئولیتی تو فرضی که عاقل مسئوله نداره. اینجا هم همینو میگه، اگر عاقل تمکن مالی نداشت میگه مرتکب دیگه خودتو مجبوری مسئول کنیم، از خودت بگیریم، هرچند که مسئول نبودی ولی چون عاقلت پول نداشت از تو میگیم. حالا اگه اینم پول نداشت دوباره میریم بیت المال. پس این رو
مادون نفسم بیت المال میده،
بله فرق نداره. اینی که داره، اینایی که داریم میگیم هم واسه نفس هم واسه مادون نفس، احکامش کاملا یکسان. زمنان عاقله برای فرد مسلمونه، یعنی جانی مسلمان، منظورمون اینه جانی اگر مسلمان باشه ما عاقلش رو مسئول میدونیم، اگه جانی نبود مثلا مسیحی بود یا کلیم یعنی یهودی یا زرتشتی، اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی که در ایران زندگی میکنه ماده 471 میگه، اینجا دیگه به عاقلش رجوع نمیکنیم، از خودش میگیریم. پس اگر گفت یک مسیحی به صورت خطای محض یک مسلمانی را به قتل میرساند، مسئول پرداخت دیه کیست؟
خودش مسلمان
نیست. آره، چون جانی مسلمان نیست. اگر جانی مسلمان بود با احراز این شرایطی که گفتیم میریم سراغ عاقل، جانی غیر مسلمان رو نمیریم سراغ عاقل. میگه اینجا شخصا عهده داره، اگر نتونست پرداخت کنه بهش مهلت میدیم، یه وقت مثلا میگم تا 2 سال دیگه پرداخت کن. اگر با مهلت هم نتونست دولت پرداخت میکنه. ظاهرا نه، فقط مهلت مناسبی گفته که مهلت مناسبی بهش داده میشه. اگر با مهلت مناسبم دیگه قادر نبود که دولت پرداخت میکنه. خب ماده 470 میگه اصل جنایت ثابت، نوعش ثابت نیست، یعنی نمیدونیم خطای محضوشه. طبق اون قاعده که گفتم ماده رو نمیدونیم، طبق اون قاعده کی مسئوله؟ خود شخصی عاقله؟
مرتکب شده
هم خودش. الان یه جنایتی شده ما نمیدونیم شبه هم ده یا خطای محض، عاقله رو مسئول بدونیم یا مرتکبه؟
مرتکبه.
گفتیم جایی که گفتیم بله، جایی که شک هست قانونگذار به نفع عاقله حکم میده، جایی که شک باشه قانونگذار خود مرتکب و مسئول میدونه. ماده 473 میگه که هرگاه مأموری در اجرای وظایف قانونی عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه بدنی کسی شود، دیگه بر عهده بیت الماله. خب مأمور مثلا ممکنه یه جاهای حق تیر داشته باشه، تیر میزنه حالا به کسی میخوره، در اینجا میگه که کی مسئول؟ بیت المال. یعنی میگه که ما مأمورین رو مسئول نمی، چون اینطوری باشه دیگه کسی جرئت نمیکنه وظیفه‌شو انجام بده. میگه آقا من تیر بزنم حالا
بخوام،
آره بعد حالا بخوام مثلا 480 میلیون به فرض دیه بدم، خب دیه کامه، خب هیچ کاری نمیکنه. به خاطر اینکه حمایت کنه و مسئولین بتونن وظایف قانونیشون رو انجام بدن، دیه رو بر عهده بیت. البته وظایف قانونی ها، نه اینکه یه پلیس برداره یکی مثلا الکی تیر بارون کنه بعد بگه بیت المال بده، نه، اگر قانونا حق اون کارو داشته باشه. قانون حق تیر داره، حالا ممکنه خطا خورده به یکی مثلا، یا اصلا خورده به خود شخص ولی بعدا مشخص شده که مستحق دیه هست، اینجا دیه رو بیت المال. حالا تبصره یه جایی گفته که دیه تعلق نمیگه، تبصره ماده 473 میگه هرگاه شخصی با علم به خطر یا از روی تقصیر وارد منطقه ممنوعه نظامی یا هر مکان دیگری که ورود به آن ممنوع است گردد و مطابق مقررات هدف قرار گیرد. مثلا لب مرز اینطوری ظاهرا تا جایی که من شنیدم که مثلا حق تیر دادن به اون، حالا من
ببینن میزنن،
آره من حالا مقرر قانونی شو دقیقاً ندیدم حقیقتش، ولی میگم ببینن اونجا میزنن، معمولا حق تیری دارن. خب میگه اگر شخص با علم به اینکه اینجا آقا در مرزه میزننت، یا لاقل از روی تقصیر اومد تو این مناطق ممنوعه و مورد هدف قرار گرفت، اصلا زمان ثابت نیست، نه مأمور پرداخت میکنه نه بیت المال، چی خونش هدره. و در صورتی که از ممنوعه بودن مکان مزبور آگاهی نداشته باشد، دی از بیت المال، مثلا نمیدونسته اینجا لب مرزه، به فرض مسافر اون شهر بوده نمیدونسته که آقا اینجا نقطه مرزیه که تیراندازی میکنه، یا بچه بوده، کودک بوده، اصلا نمیدونسته چی به چی، حالا طرف فکر کرده یه دشمنی اومده زددش، در اینجا دیه رو پرداخت میشه. پس بله، در جاهایی که خطر رو روی تقصیر یا ممنوعه نظامیه و اینها اگر شخص اومده باشه و مطابق مقررات مورد هدف قرار گرفته باشه، زمان ثابت نمیشه، و اگر آگاهی نداشته باشه، دیه دوباره از بیت المال پرداخت میشه. مثلا ممکنه یه سربازی بدون اینجا نظامیه، خب ولی حالا مثلا با تصور اینکه آقا سربازم کاری ندارم، یه جایی بره که نباید بره، تو پادگان مثلا، یا آقا سرباز طرف مثلا سرهنگ آشنای ماست، بذار بریم مثلا یه نقطه حساسی که توسط مثلا مأمورین ویژه داره حفاظت میشه، مثلا مورد، مثلا اینو میشه مثالی برای تقصیر بود. خب ماده 474 و 475 رو قبلا توضیح دادیم با ماده 435 که گفتیم که 6 حالت داره. این تنها مورد استثناییه که تو جنایت عمدی هم عاقله مسئول بود. گفتیم که تو قتل عمدی اگر به علت فرار یا مرگ مرتکب به مرتکب دسترسی
نباشه.
تو قتل عمدی، مادون نفس عمدی نه، قتل. قتل رو دقت کن. اول میریم سراغ اموال مرتکب، یعنی من زدم عمدن یکی رو کشتم بعد خودم هم مردم، یا فرار کردم گم و گور شدم، مثلا رفتم خارج و اصلا دیگه آب شدم به قول معروف رفتم تو زمین، در اینجا اول میرن سراغ اموالم دیگه رو میگیرن، اگه نداشتم میرن سراغ عاقله، اگه او هم نداشت میرن سراغ بیت المال. اینجا هم عاقله مسئوله، اینجا قتل عمدیه. در قتل عمدی که به علت فرار یا مرگ مرتکب به مرتکب دسترسی نیست، اینجا اول میریم سراغ اموالش، بعد عاقله، بعد اگه او هم نداشت بیت المال. تو مادون نفس عمدی و کلیه جنایات غیر عمدی، خطای محض و شبه عمد و نمیدونم نفس و مادون نفس، کلیه جنایات غیر عمدی و همینطور جنایت مادون نفس عمدی در اینجا اول میریم سراغ اموال مرتکب، بعد میریم سراغ بیت المال، دیگه سراغ عاقله نمیریم. حتی منظور از جنایت خطای محض، جنایت خطای محضی که خود مرتکب مسئوله ها، وگرنه اگه عاقله مسئول باشه که کاری به مرتکب نمیکنه، مرد که مرد، فرار کرد که فرار کرد. میریم عاقله رو میگیم. منظور جنایت خطای محضیه که خود شخص مسئوله، مثلا به خاطر نکول از قسام ثابت شده به فرض. در این موارد در جنایت غیر عمدی و همینطور جنایت مادون نفس عمدی در اینجا ما اول میریم سراغ مرتکب، اگه نداشت میریم سراغ بیت المال. ماده 476 میگه که در صورت فوت مرتکب در مواردی که خود وی مسئول پرداخت دیه میباشد، دیه تابع احکام سایر دیون متوفاست. گفتیم دیگه دیه تنها مجازاتیه که با فوت شخص ساقط نمیشه. میگه اینم میره جزء دیونش. اول میدونید ما باید دیون رو پرداخت کنیم، وقتی یه نفر میمیره طبق قواعد اول دیون رو پرداخت میکنیم، بعد وصیتش رو اجرا میکنیم، بعد ارث رو تقسیم میکنیم. دیه هم جزء دیونشه دیگه، یعنی از اموالش اول ما باید دیه رو مثل سایر دیونش پرداخت کنیم. ماده 477 و اینا رو هم توضیح دادیم قبلا. ماده 478 هم قبلا گفتم، که گفتم یادتون باشه گفتیم اگه سوگند متوجه کسی بشه و سوگند نخوره دیه رو باید پرداخت کنه، همونجا گفت. ماده 479 داره جایی رو میگه، ماده 470 دوستانم که حالا میشنوه حتما قانون جلوشون باشه خود ماده ها رو هم بخونن، یه وقت حالا ما بعضی وقتا مواد رو نمیخونیم، به این معنی نیست که دوستان نباید مواد رو بخونن، ماده و نص ماده رو هم به دقت مطالعه کنه، چون بعضی وقتا عین نص میدن مفهومی نمیدن، شما ممکنه مفهومی یاد بگیری خیلی ولی نص رو نخونده باشی، عین نص بدن دیگه یهو قاطی کنی و نتونی بزنی، هم نص رو بلد باشی هم مفهوم. میگه که 5 نفر مثلا ریختن سر یه نفر بفرض، درست؟ اینجا یه رفتاری زدن، مثلا یکی چاقو زده تو پا، حالا میگیم 3 نفر که راحت تر بشه، 3 نفر ریختن سر یکی چاقو زده تو پا، یکی چاقو زده تو دست، یکی چاقو زده تو قلب، درست؟ پزشک قانونی میگه اون چاقویی که رفته تو قلب باعث قتل این شده، درست؟ ولی ما نمیدونیم کدوم یکی از این 3 نفر چاقو رو زدن توی قلب، ما اینو نمیدونیم. اینجا میگه که همه دیه همه صدمات رو مساوی از هر ستاشون میگیریم، یعنی مثلا حساب میکنیم میگیم آقا دیه پا شده 50 میلیون، مثلا این ضربه‌ای که شما زدی تو پا، دیه دست شده 70 میلیون، 120 میلیون، دیه قتل هم مثلا 480 میلیون شده جمعا 600 میلیون، هر کدوم از شما 200 میلیون بدید، یعنی همه دیات رو حساب میکنیم تقسیم، بله، بر تعداد نفرات میکنیم، میگیم همه رو شما مساوی پرداخت کنید همه دیه رو. البته حکم به تساوی اصلا اصولی نیست و فقهی زیاد نیست، چون تو فقه اختلاف نظره، حکم به قرعه مناسب تره. ولی حالا من اینو برای چی گفتم؟ چون اینو بهتون بگم، ما تو قانون جدید قرعه اصلا نداریم، هر جا نوشته بود مسئول با قرعه تعیین می شود یه خط روش می کشید، یعنی اگه سوال داد که آقا در این فرض مسئول دیه کیست، تو قانون موجود 92 ما قرعه نداریم، یه گزینه این بود که مثلا مسئول پرداخت دیه با قرعه تعیین می شود، شما یه خط روش می کشید. ما اصلا در قانون سال 92 قرعه قبلا داشتیم، الان نداریم، یادتون باشه. 92 قانون مجازات، ما تو قانون مجازات فعلی که داریم الان تدریس میکنیم با آخرین تغییرات که تا الان که سال 1400 تو قانون مجازاتمون قرعه برای تعیین دیه نداریم. خب این مواد 480 تا 482 هم دقیقا مثل مواد قسامن که همشون رو توضیح دادیم. ماده 482 میگه هر کسی اقرار به جنایت موجب دیه کند، سپس شخص دیگری اقرار کند که مرتکب همان جنایت شده است و علم تفصیلی به کذب یکی از دو اقرار نباشد، مدعی مخیر است فقط از یکی از آن دو مطالبه دیه کند. یعنی چی؟ من یه قتل مثلا شبه عمدی رخ داده، مثلا راننده داشته راه میرفته زده به یکی مرده، من میرم اقرار میکنم که آقا من بودم که مثلا راننده زده یکی کشته فرار کرده، سه روز بعد میرم آقا میگم دادگاه ببخشید من بودم زدم کشتمش، اون لحظه ترسیدم و فرار کردم. فردا شما میای اقرار میکنی که آقا من کشتمش، من راننده بودم، با فرض اینکه احتمال شرکت نیست دار، یعنی میدونم یه نفر کشتمش، یه تصادف بوده. الان دو نفر جفتشون اقرار کردن که من این رو کشتم. گفته اگر علم تفصیلی، نه علم اجمالی، یا علم تفصیلی یعنی چی، فرقش با علم اجمالی چیه، من این حکم رو میگم، حالا بذار قبل اینکه بگم، اگه علم تفصیلی به کذب یکی از این دو تا اقرار نباشه، علم تفصیلی یعنی اینکه علم قطعی، علمی که قطعی و یقینی هست، خب یه وقت هست قاضی علم داره که آقا مثلا الف اقرار کرده که اون کشته، به هم اقرار کرده که اون کشته، یه وقت هست قاضی علم به علم میرسه که آقا به داره دروغ میگه، الف قاتل اصلیه، اینجا که حکم میده الف دیگه رو بده، اینجا که واضحه، چون گفته علم تفصیلی به کذب یکی از دو اقرار
نباشه.
اگه علم داشت که یکیش دروغه که همون اقرار درسته رو حجت قرار میده و رأی میده هیچ، اما نمیدونست که واقعا هر چی تحقیق کرد نفهمید که واقعا الف داره راست میگه یا ب. در اینجا دیگه مساوی نیست، دقت کنید، این یه جاییه که مساوی نیست، خیلی دقت کنید. اینجا میگه مجنیون علک یا اولیای دم میتونن کل دیه رو از یه نفر بگیرن، اینجا دیگه مساوی نداریم. کجا مساوی نداریم؟ به حکم مادر دقت کنید، دو نفر اومدن اقرار کردن به جنایت مستوجب دیه، علم تفصیلی هم به کذب یکی از اقرارا نیست، هرچی تحقیق کردیم نفهمیدیم این داره درست میگه یا اون یکی. اینجا جانی مجنیون علیه یا اولیای دم میتونن فقط از یکیشون مطالبه کل دیه رو داشته باشن، نمیدونم مسئولیت تضامنی و مسئولیت نس اینجا ما نداریم، یکیشون انتخاب میکنه میگه آقا کل دیه رو میخوام از ایشون بگیرم و دیه رو ازش میگیره،
تضامن
تخییر میشه، مخیره دیگه، بله مخیره، یکیشون رو کامل انتخاب کنه، نه اینکه بگه 70% تو دیه رو بده 30% تو یا 50-50، نه یکی رو انتخاب میکنه میگه کل دیه رو من از تو میخوام. بله خب دوستان یه هولوش 16-17 دقیقه استراحت میکنیم و خدمت میرسیم انشالله.
من نفرم بیمه ماشینش میده درسته یا خودش؟